قال الله الحکیم فی کتابه قل اغیر الله ابغیکم الها و هو فضلکم علی العالمین. برای خوشنودی قلب نازنین امام زمان و تعجیل در فرج آن حضرت و تحقق اهدافشان صلواتی جلی عنایت کنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عظیم فرج.
موضوع بحث ما با یاری خدا در این جلسه ارزشمند توجه به فضائل بود و در بخش اول صحبت اشاره کردم به این که انسان ذاتاً به دنبال برتری‌ها و خوبی‌های واقعی است و از آنجایی که گاهی فضل به معنای علم و گاهی به معنای زیاده و گاهی به معنای برتری و مانند او آمده، اولین چیزی که ذهن انسان رو مشغول به خودش می کند به معنای برتری هایی است که در قرآن هم بسیار مورد بحث قرار گرفته و ما اشاره کردیم به این که 92 جای قرآن مسئله فضائل را مورد عنایت قرار داده. در بعضی از آیات خداوند متعال برتری بعضی از مردم بر بعض دیگر را مثال میزنه و میفرماید شما که اعتقاد به خدا درتون وجود داره باید بدونید که با غیر مسلمان‌ها اصلاً قابل مقایسه نیستید. پس چطور شما می‌بینید که غیر مسلمان‌ها ارزشی در جامعه ندارند تا جایی که حتی آیات قرآن رو وقتی انسان مشاهده میکنه میبیند نه تنها برای جان انسانهای مشرک ارزشی قائل نشده اند، میفرمایند اگر اقدام کردن بر علیه شما وارد جنگ شدن قاتلوهم بکشیدشون. این همون دینی است که در یک جا می‌فرماید اگر کسی کسی را عمدن و بدون گناه کشت می‌توانند قاتل را بکشند، اما در این مورد می‌فرماید انسانی که دین ندارد ارزش هم ندارد. در سوره اعراف آیه 140 می‌فرماید که پیغمبرم برید به مردم بگید قل اغیر الله ابغیکم الهن. آیا شما دنبال این میگردید که غیر خدا را سزاوارتر از پروردگار عالم در نظر بگیرید و دنبال این هستید که غیر خدا رو برای خودتون معبود انتخاب کنید، در حالی که وهو فضلکم علی العالمین، اونی که به شما برتری داد خدای یکتا بود، چطور شده که اونی که عامل رشد شما بوده و همه چیز به شما داده است رها کردی و رفتید سراغ دیگری دارید دنبال شخصیت میگردید؟ ما در بین کلمات اهل بیت گاهی حرفهای عجیبی داریم. نقل میکنن که بعضی ها بودن که اینها میمدن کنار و دوروبر امیر المؤمنین علیه السلام پرسه میزدن، موقع نماز که میشد غیبشون میزد، چون نزدیک غذا خوردنم بود، جوری که برسند به سفره غذایی که معاویه پهن کرده. ازشون سوال میکردن که شما طرفدار علی هستید یا طرفدار معاویه؟ میگفتن طرفدار شکممون هستیم با معاویه، طرفدار دینمون هستیم با علی، یعنی هم دنیامونو میخوایم هم آخرتمونو میخوایم. برای تأمین دنیا امیرالمومنین چیزی ولی تو دست و بالش نیست. اگه رفتیم اونجا میگه آقا نان خشک جو دارم و اونم باید بشینی خلاصه بگذاری تو آب یه نیم ساعت خیس بخوره، بعدم با سر زانود بشکنی و بخوری. اما وقتی میرسیم دم کاخ و قصر معاویه میبینیم که اگر چهار دست و پا هم بخواد آدم را بره و بخورد همه چی هست. خوراکیاشون اونجا میرفتن میخوردن، برای شر درست کردن هم در حقیقت میمدن این طرف، و الا عقیدهی به امیرالمومنین هم نداشتن، اما ظاهرشون این بود که میمدن و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا بود، میگفتن ما ایمان داریم. خدا به اینا اعتراض میکنه، میفرماید که اونی که سبب شد شما فضیلت پیدا بکنید من بودم، حالا رفتید به غیر من رو آوردید. و این واقعیت تلخی که متاسفانه در جامعه همیشه وجود داشته و ما شاهدش هستیم. باز اگه دقت بفرمایید در سوره نحل آیه 15 میفرماید ولقد آتینا داوود و سلیمان علما. اینجا هر دو تا معنا رو داره، هم فضیلت به معنای علم، هم فضیلت به معنای برتریه. میفرماید ما به حضرت داوود و به حضرت سلیمان که فرزند و پدر هستند، داوود ابن سلیمان یا سلیمان ابن داوود، سلیمان ابن داوود، سلیمان فرزند حضرت داووده، خداوند می‌فرماید ما هم به داوود و هم به سلیمان بله به هر دوشون علم دادیم. و قالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. هر دو بزرگوار در مقام قدردانی از این فضیلتی که خدا نصیبشون کرده گفتن الحمد لله. حمد و ستایش فقط مال خداست. دقت کنید کلمه چقدر عجیبه. وقتی انسان میخواد از دیگران تعریف کنه گاهی تعریفهاش بوی شرک میده، گاهی تعریف میکند واقعیت رو میخواد بگه. اگر مدح و منقبت و تعریف از غیر خدا میخواید بکنی باید کاملا حواستون جمع باشه که یه وقت تعریف شما تعریف بیجا نباشه. ما در شرح حالات علمای بزرگ داشتیم، شاید بارها شنیدید، مرحومای کرمانی رضوان الله علیه که یکی از چهره های خدوم در اصفهان بودن، بیمارستان عسکریه جزء یادگاری های این بزرگواره. البته ایشون که تأسیس کردن برای اهداف مقدسی تأسیس کردن، حالا یک کمی بعضیشون از هدفهایشون دارن دور میشن. یعنی دیدید که اخیراً خلاصه اون موقعیت‌های معنوی بسیار ارزشمندی که در عسکری ما نیاز داشتیم یه مقداری داره کمرنگ میشه، به خاطر اینکه مجبور شدن میخوایم ساختمان بسازیم باید دست به جیب بشید این که خلاصه فکر کنید با 10 تومن میشه هم دکتر برید و هم دارو بگیرید، مال عهد قبل بود، حالا دیگه باید پول داد. خب طبیعی است یه بنیانی که گذاشته میشه چقدر باید خون دل بخورن تا به نتیجه برسه. ولی همه الانش هم بینی و بین الله وقتی آدم حساب میکنه ببینه دو موقعیت در اصفهان خیلی نافع به حال مردمه، همشون همینطورن، اما واقعیت اینه که یکی عرض کنم عسکریه است که هنوز که هنوز جایگاه عمومی خدمت رسانی رو سعی کرده حفظ کنه، یکی هم مهدیه است که اگه این دوتا نبودن آزمایشگاه های در این شهر پوست از سر مردم می کندن. خدا به آبروی امام زمان اینقدر کمکشون بکنه که بتونن انشاءالله به مردم کمک کنن و با هزینه های کمتری جوابگوی این همه آدمی باشن که من وقتی گاهی روزا مجبور میشم میرم آزمایش هست جدی وحشت میکنم که این همه مریض توی شهره که این مقدارش آمده اینجا، همینطور جمعیت مثل سیل میاد. خب این خیلی مهمه. ایشون یک جلسه ای وارد شده بودن تو جلسه، یکی از این مداح‌های متدین داشت میخوند، به محضی که ایشون آمده بود احترام کرده بود بنده خدا، بزرگی دارن، ارزش دارن، شخصیت دارن و واقعا بعضیشون نخبه به تمام معنا، احترام کرده بود، میخواسته بود هم به ایشون احترام بگذاره و هم مردم رو متوجه آمدن ایشون بکنه که جلسه اینقدر ارزش داشته که یه افرادی مثل ایشون هم اومدن. گفته بود برای سلامتی حضرت آیت الله العظما کرمانی و بعد صلوات خبر کرده بود. حالا شما برای شادی روحشون صلوات بگذارید. مردم هم یکی از اون صلوات های گرم عالی مثل شما فرستاده بودن و سرا رو برگردونده بودن به ایشون نگاه کنن که ایشون اومده. این خدا رحمت کرده عصا رو برداشته بود بلند کرده بود بالای سرش گرفته بود و بلند طوری که همه بشنوند گفته بودن بگو میدونم دروغ میگی اما خوشم میاد. این حضرت آیت الله العظما در شأن و حد من نیست، بگو میدونم بله خوشم میاد اما دروغ میگی. آخه من آیت الله العظما نیستم، میدونم دروغ میگی اما خوشم میاد. این بد نیست، کلمه قشنگی، آدم یه چیزی احساس میکنه که خیلی فرق کرد. اگر آدم خواست از غیر خدا تعریف کنه دیگه وقت اگه گفت الحمدلله تو بحثش خود شک پیدا میکنی که نکنه راستی راستی غیر خدا را هم میتونه آدم ستایش اینطوری بکنه، در حالی که همه بزرگان دینی ما از اهل بیت علیهم السلام گرفته تا حتی اونهایی که امامزادگانی بودن در بین مردم مقام داشتن، اینا طوری بودن که وقتی میخواستن حمد بکنن مقید بودن الحمدلله بگن، فقط خدا. خدا میفرماید که حضرت داوود، حضرت سلیمان در مقابل علمی که خدا بهشون داده بود هر دو گفتن الحمدلله. خب کدوم خدا؟ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. باز دقت کنید، نگفتن ما را بر همه مردم، گفتن علی کثیر ممن، بله من عباده، یعنی بعضی از افراد هستن که از ما هم مقامشون بالاتره. خوبه که آدم وقتی یه نفر تعریفشو میکنه بگی که آقا بالاخره یه چیزیشم بگذارید برای بالاتریا، اون اوائل کار که شروع کردن هی لقبها رو تقسیم کردن مثل دکتر و مهندس و نمیدونم اینا، تو مسئله حوزه علمی هم همین تحول کم کم به وجود اومد. دیدیم حجت الاسلام شدن آیت الله. بله، یه زمانی تو این شهر یه نفر را وقتی میخواستن ببرندش به اوج میگفتن سید حجت الاسلام شفتی، که یه آدمی بود که از نظر موقعیت در اصفهان بی نظیر بود. مسجد سید اصفهان دست پرورده کیه؟ این بزرگواره، آدمی که صاحب کرامات بزرگ بود. عصر به عصر که میشد میامد توی مسجد سید، یه سکوی بود مینشست روی این سکو، یک زیراندازم روی این سکو انداخته بودن، مینشست روی این زیرانداز، یکی یکی اینا سد میبستن، تمام عمله و بنا و نمیدونم کارگر رو همه میمدن از اولی تا آخری. همینطور ایشون دستشو میکرد زیر این، عرض کنم زیرانداز، پول در میورد میداد به افراد. اینقدر عجیب بود که یه روز گفتن که ما نمیدونیم چه سریه که هر کی هم به اندازه خودش پول گیرش میمن. یه بنده خدایی گفت که حالا که شلوغیه، ما هم خلاصه یه نان و نوای گیرمون بیاد. رفت پاشو زد تو گلا، اومد وایساد تو صف. وقتی اومد مقابل ایشون، شب دست کرد یه شایی در آورد داد، گفت من یه شایی؟ فرمودن به اندازه‌ای که پادو گلی کردی، به اندازه گلی کردن پاد، برو پادو بشورن یه شایی هم مال خود. بعد که اینا میرفتن میدنن که این در چیزا بر میداشتن زیر انداز میده، هیچی توش نیست، خالیه خالیه. یه همچه آدم عظیمی رو بهشون گفتن حجت الاسلام. حالا میبینه عبدهی میاد حجت الاسلامه، یه آدم بزرگتر میاد حجت الاسلامه، یه هم میبینی یه نفر شد حضرت آیت الله عظما. بابا یه خودش هم نگه داری. امام زمان سلام الله علیه را ما باید بگیم آیت الله العظما، بله، که امام سجاد در دعای ابو حمزه شون چیکار میکنن؟ لقب که میخوان بدن، اوشون میفرماین که شخصیت هایی مثل اهل بیت آیات عظمای خدا هستند. خب یه کم میشه نگه دارید، و خواهی موهبت خدا رحمتشون کنه، فرمودن که یه دوتش هم نگه دارید که اگه امام زمان یه وقت اومدن ما دیگه چیزی نداریم اضافه کنیم، مجبوریم بگیم که آقا یا صاحب از زمان. وقت دیگه خیلی خیلی ساده، چون هیچی کلمه نداریم. قرض میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که در بحث پذیرت علم درست پذیرته، ولی اگر واقعیت رو ما بخوایم دنبال کنیم باید بگیم علمی که فضیلت شد برای کسی که قدر علم را بداند فضیلت است. ولی اگر تا دو کلاس درس خون خودشو گم کرد، علم اون تنها فضیلت نیست، بلکه یه صفت رذیله بسیار زشت بد برای او به حساب میاد. خب آیا پیامبرانم با همدیگه فرق میکنن؟ جوابی که من اون وقت میخواستم بگیرم اینجا هم تکرار میخوایم بکنیم. حضرت داوود و حضرت سلیمان تو حرفاشون گفتند خدا رو شکر میکنیم که ما را بر بسیاری از بقیه ترجیح داد. یعنی ما قائلیم که از ما بالاتری وجود دارد. خدا میفرماید که در سوره بقره آیه 253، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، همه پیغمبران مثل هم نبودن. ای آقا شما که بعد برای ما وقتی خوندید گفتید تو آمن الرسول میگیم چه لا نفرق و بین احد من رسله، حالا شما که این همه پای منبرا بودید بگید ببینم این دوتا رو چجور میشه جمعش کرد. اگر بگیم لا نفرق و بین احد من رسله، یعنی همه انبیامون هیچ فرقی با هم ندارن. اگه اینجا رو ببینیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، میشه که هم بالاتر باشن هم مثل هم باشن یا نه؟ جوابمون چیه؟ جواب اینه که از نظر نبوت همه اینها فرستادگان چیان خدا هستند. بله؟ تمام انبیا را خدا فرستاده است. مثل چی؟ مثل اصل انسان بودن ما، که انا خلقناکم من ذکرن و انثا، هممون از یه پدر و مادریم. اما اونجا که میفرماید با هم فرق میکنن، برای اینکه ما پیغمبر اولوالعزم داریم، غیر اولوالعزم داریم. پیغمبرانی داشتیم که کتاب آسمانی برشون نازل شد، پیامبرانی داشتیم که کتابهای آسمانی پیغمبر قبلشون باید ترویج میکردن. معناش این نیست که مقام اون پیامبران کمه، مقام اونا بیشتر. معناش اینه که از نظر موقعیت یه برتری هایی به کسانی دادیم. توی خانواده یه پدر و یک مادر چه بسا 4 فرزند پیدا میکنن، یکی از اینا میره دکتر میشه، یکشون مهندس میشه، یکشون میره روحانی میشه، یکی هم میره بازاری میشود. واقعیت اینه که هر 4 اینا چی هم از نظر شخصیت دارای ارزش و مقام هم. هیچ فرقی از نظر موقعیت ارزش اجتماعی ندارن با هم دیگه، ولی گاهی ممکنه یکی از اینها به نوعی بیشتر بتونه خدمت کنه. خدا رحمت کنه همه گذشتگان را. پدر ما موقعی که من میخواستم انتخاب شغل بکنم به من نصیحتی کردم، ازشون سوال کردم که من میخوام یه شغلی انتخاب کنم، به نظر شما دنبال چه شغلی برم؟ خیلی عجیب بود، با اینکه خود ایشون روحانی بودن، بسیار روی این قضیه حساس بودن، اما گفتن بابا شغل و حرفه هر چه که باشد یه قانون اگه درش باشه عزیزه، و اونم که وصل بشه به خدا. اگر کار انسان خدایی شد، هر چه که باشد ارزش داره، ولی اگه کار غیر خدایی شد، به دنیا رو دادن به دست بیاره، فایده ای نداره. اون چه من اصرار کردم که یه شغلی رو شما پیشنهاد بکنید، و حتی احتمال این مسئله رو میدادم که ایشون چیه بگن، چون من روحانی هم دلم میخواد تو بری روحانی بشی، نگفتم. خودم رفتم دنبال این شغل، انتخاب کردم و این حرفه رو از جان و دل دوست داشتم. تا الانش هم همینطور. موقعی که به ایشون عرضه کردم، گفتم من یک چنین وضعی رو پیدا کردم و انتخاب کردم، عشق از چشمان این پیرمرد ریخت. فرمودن خوشحالم از این که راهی رو انتخاب کردی که هم دنیا درش باشه هم آخرت. مواظب باش آخرت تو به دنیا نفروش. خیلی حرف، خیلی مهمه. خدا میفرماید نکنی یه وقت فکر کنید که پیغمبرانی که ما میگیم بعضیشون رو بر بعض دیگه برتری دادیم، معناش اینه که پیغمبر مثلا فرض کنید که قوم لوط حضرت لوط سلام الله علیه مقامش از پیغمبر ما در نبوت کمه. نه، نبوت همشون یکسان، اما مقامی که پیغمبر بزرگوار اسلام خاتم الانبیا محمد ابن عبد الله صلی الله علیه و آله و سلم دارن، یه مقامی است که خدا به او امتیازهایی مثل خاتم النبیین را داده است، یه ارزشهایی داده که انک لعلی خلق عظیم در اختیارشه. بنابراین این فضیلت‌ها به معنای اینکه حالا بقیه رو ما با چشم حقارت ببینیم، نه. لا نفرق بین احد من رسله. خب دیگه چی؟ علم فضیلت، موقعیت اجتماعی فضیلت، اخلاق فضیلت، وظیفه ما توجه به این فضائله. یعنی اگر واقعا ما ارزش میخوایم با چیکار کنیم؟ باید این اعتناع رو داشته باشیم که هر کسی در جایگاه خودش دارای مقام ارزشیه، حق نداریم به کسی اهانت کنیم. لذا اینقدر که ما در روایاتمون در ارتباط با توهین به مؤمن و مجازاتهای توهین به مؤمن بحث داریم، درباره بعضی مسائل اینقدر حساسیت نداریم. حتی قبر انسان مؤمن رو ما حق نداریم مورد بی احترامی قرار بدیم. نامش را، اسمش را، قبرش را، کتابش را، زندگیش را. ولی خدا لعنت کنه اونهایی که همه این روایات و همه این آیات رو دیده بودن اما ناجوان مردانه همه اونها رو نادیده گرفتن. وقتی اهل بیت پیامبر با اون وضعیت وارد شهر شام شدن، آدم نمیتونه تصورش رو بکنه، نمیتونه واقعا تصور این که یک مش آدم بدبخت فاسد هرزه کار رو به جایی برسونن که وقتی از امام سجاد زین العابدین سوال میکنند آقا کجا تو این سفر بیشتر به شما سخت گذشت، حضرت خیلی عجیب میفرمایند الشام الشام الشام. آقا جان عزیزان شما رو در کربلا کشتن، چرا شما از شام گله می کنید؟ سه مرتبه فرمودن شام برای ما بدترین بود، زیرا در شهر شام ما رو خارج از دین خواندن. شاید نشه زیاد باز کرد مطلب را، اشاره کردن به یه مسئله‌ای که کمتر میگن. فرمودن زنان شامی رفته بودن روی بام خانه هاشون، دسته های نی آتش می زدن روی سر ما می ریختن. آقا به شما هم آسیبی رسید؟ فرمودن روی عمامم ریختن، عمامم آتش گرفت. آقا سوزاند یا نه؟ فرمودن سرم رو آزرد سوزان. آقا عمامتون رو بر می داشتید که سرتون رو نسوزانه؟ فرمودن آخه دستم و با زنجیر بسته بودم.